در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یک روز به آخر جهان مانده بیا، دل یخ زده روی دستمان مانده بیا. دنیا همه گور عاشقان است بیا، یک قبر هنوز بی نشان مانده بیا. اللهم عجل ولی کل فرج. سلام میکنم به همه دوستان عزیز و نازنینم، بیننده های خوب، شنونده های بسیار گران قدرمون. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله، و انشاءالله هممون مشمول شفاعت و توجه و دستگیری های مادرانه حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم. در آستانه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی هستیم. ایام پیروزی پرشکوه انقلاب اسلامی رو هم تبریک و شاد باش میگم به همتون، و انشالله قرار ما فردا در 22 بهمن ما در جای جای نقاط میهن پهناور اسلامیمون انشالله. با سمت خدا همراه شما هستیم و به رسم یک شنبه ها خدمت جای بهشتی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی، بینندگان و شنوندگان این برنامه. من هم همچنان تسلیت عرض میکنم شهادت جانسوز صدیقه طاهر سلام الله علیها را به فرزند عزیزش امام مهدی علیه السلام، و مطمئن هستم که فردا روز بسیار نورانی برای ملت ایران در تاریخ به ثبت خواهد رسید انشاءالله با حضور این ملت استثنایی.
سلام من باشت، حالتون چطوره؟
الهی شکر
الحمدلله، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. برنامه امروز ما هم رنگ و بوی حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواهد داشت. هر چقدر از حضرت و از فضائل و از سجایاش بگیم کم گفتیم. امروز هم حجای بهشتی برای ما نکاتی رو آوردن که با دل و جان خواهیم شنید.
سلام
الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. معرفت اهل بیت ما رو به خدا نزدیک میکنه. این جمله چند بار در زیارت عاشورا آمده، فاسأل الله الذي اکرمني بمعرفتكم. از خدا میخواهم که به من یه آبروی داده، احترامی گذاشته به خاطر اینکه شما را میشناسم. اینکه ما پیامبر رو بشناسیم، صدیقه طاهره رو بشناسیم، در هر سطحی به خدا تقرب پیدا میکنه. این جایزه است که به ما داده میشه. امامان ما حضرت زهرا رو بیشتر با اسمها معرفی کردن. ما که اسم میگذاریم بیشتر به خاطر زیباییش هست، اسمی ستاره، یه گل، یا اسمهای موزون، سعید، حمید، مجید. اما اسامی اهل بیت در آسمان ها طراحی شده، به مفاهیمش ما باید دقت کنیم. حتی کتاب هایی تو این زمینه نوشته شده، اسمها و لقب های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه وقت من یه کتابی خوندم 24 اسم و لقب رو، که تقریبا 10 تاش به معنی پاکیه. همونجا ایست کردم، این یه موضوع مهم در شخصیت حضرت فاطمه هست. طاهره، مطهره، تقیه، نقیه، زکیه، طیبه. ما در فارسی کم میاریم، همه رو معنا میکنیم پاکی. بتول، این معلوم شه موضوع پاکی موضوعی است که ما باید جلساتی درباره صحبت بکنیم، هم الهام بگیریم، نگاه کنیم این پاکی اولا چی هست که امروز به اندازه وقت محدودی که هست و سواد محدودی که
اختیار داریم
بنده حقیر دارم. یا مثلا در زیارت امام رضا علیه السلام، زیارت امام رضا علیه السلام شروعش با صلوات به 14 معصوم به فاطمه زهرا سلام الله علیها که میرسیم، 6 تا کلمه به معنای پاکیه: الطهرت الطاهرت المطهره التقیه النقیه الزکیه، همش به معنای پاکیه. پس این پدیده، این مفهوم پاکی در شخصیت حضرت زهرا، یک جلسه دیگه ما در فاطمه اول راجع به صبر حضرت فاطمه صحبت کردیم.
بله خیلی هم خوب.
یه 10 نوع صبر گفت. اما امروز درباره پاکی. یه جمله دیگه بگم بریم سراغ آیات قرآن. زیارتنامه حضرت فاطمه زهرا رو بزرگان ما همین سمت خدا هم حضرت آقای حسینی قمی فرمودند.
بله.
همون فراز اولش یه بار دیگه مرور کنیم. یا ممتحنه، ای بانوی امتحان داده، که خدا تو را امتحان کرد و تو را صابر یافت. جمله بعد اینه: و زعمنا انا لک اولیا، ما هم خیالمون اینه که از علاقمندان شما هستیم. مصدقون، قبول داریم مکتب شما را. چی را قبول داریم؟ لکل ما اتانا بهی ابوک محمد صلی الله علیه و
سلم،
تمام مکتبی را که پیامبر آورد، بعضی از قسمتش رو قبول داریم، بعض نه، همه را قبول داریم. اقتصادش رو قبول داریم، اخلاقش رو قبول داریم، سیاست رو قبول داریم، هر چی پیامبر آورده.
لکل ما اتانا بهی ابوک،
یه قسمت دیگر هم قبول داریم.
و اتا بهی
وسیه، که مجموعه این دو بزرگوار رو امام خمینی فرمود اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم. ما این مکتب رو که با پیامبر شروع میشه با علی علیه السلام استمرار پیدا میکنه و اولادش. حالا تو اون زیارتنامه به حضرت فاطمه خطاب میکنیم، ما اینا رو قبول داریم. دیگه چی قول میدیم؟ و صابرون، ما هم میخوام بایستیم پای این مکتب. بعد یه خواهش میکنیم: و انا نسألک، ما خواهش میکنیم از تو ای فاطمه زهرا که به خاطر این تصدیق ما که ما این مکتب رو قبول داریم، ما رو پیوند بزن به پدرت و به همسرت. یه درخواست فوق العاده درجه 1. تا چی بشه؟ تا ما به خودمون مژده بدیم: لنبشر انفسنا به ان طهرنا به ولایتک، ما پاک شدیم. یعنی اون نتیجه این جریانی که ما با حضرت زهرا در میان میگذاریم تو اون زیارتنامه‌ای که امام جواد علیه السلام تعلیم داده، پاکی ما
قد تهرنا به ولایت،
ولایت شما ما رو پاک میکنه. درباره پاکی خب گفتیم کلمات مختلف هست: کلمه تزکیه، کلمه تطهیر، کلمه طیبه و کلمات دیگر. این چیه؟ منظور چه نوع پاکیه؟ ساده ترین، سطحی ترینش همین پاکی ظاهره. انسان تمیز باشه، نزدیک باشه. بله، طهارت.
طهارت ظاهری.
طهارت ظاهری. این در اسلام ستوده شده. از اولین سوره هایی که بر پیامبر نازل شده یک سوره مدثر. اول سوره علق، حالا سوره دوم یا سوم مثلا مدثر. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قوم فانذر، برخیز و مردم جهان را تبلیغ کن، انذار کن. و ربک فکبر، و خدایت را بزرگ بدار. توحید، تکبیر. و ثیابک فطهر، لباس تمیز باشه. مردم پیام را از یک کسی که دریافت میکنن نگاه میکنن به اون نفر، نظیف باشه، تمیز باشه، مرتب باشه. این مبلغ، البته تفاسیر دیگری هم شده ولی حتما مفسرین اینو قبول دارن، یه معناش همینه: لباست تمیز باشد. و رجز فحجر، از آلودگی دوری کن. در احوالات پیامبر آمده بسیار نظیف بوده، بدنش تمیز بوده، لباسش تمیز بوده، خانه اش تمیز بوده، موهاش مرتب بوده، دندانهاش صدفی بوده، هفته دوبار حمام می رفته. این معنای طهارت،
پاکیزگی و آراستگی ظاهر.
فطرت انسان ها می پسندن. هر کجای دنیا بریم ببینن یه جمعی تمیز هستن، اونا رو تعریفشون میکنن. اینو اسلام تایید میکنه. این گام اول. یه مقدار جلوتر میریم، میفرماید آب را وسیله پاکی قرار دادیم و انزلنا من السماء ماء طهورا. این طهور صیغه مبالغه است. آب تنها چیزی که هم خودش پاکه هم بقیه چیزا رو پاک میکنه. اشیای تمیز ما زیاد داریم ولی پاک کننده نیست. امیرالمومنین علیه السلام یه روز پسرش را آورد کنار آب، فرمود اینطوری که من وضو میگیرم وضو بگیر، اول تا نگاهت به آب افتاد از نعمت آب تشکر کن. فکر کن روزی چند بار رو این پدیده آب نباشه چی میشه، بهداشت ما چی میشه، سلامت ما چی میشه، غذای ما چی میشه. این آب نباشه میوه ها نمیروید، حبوبات چه عقبه ای داره.
معمولا وقتایی که آب به صورت مقطعی قطع میشه آدم خیلی بهش فکر میکنه،
میفهمه که چه مصیبتی بوده. یا مثلا مسلمان ها در جنگ بدر، مسلمان ها پایین کوه بودن، مشرکین بالای کوه بودن، با بیابی هم مسلمان ها روبرو بودن. قرآن میفهمد باران فرستاده، با این باران هم اونها خودشون شستن یا غسل کردن، هم وسوسه های شیطان را با همون باران، چون بعضی های مقدار ترس برشون داشته بود که ما 300 نفریم دشمن 1000 نفره، ما پایین هستیم دشمن بالا هست، ما 2 تا اسب داریم دشمن 100 تا اسب داره. اسب مثل تانک، 2 تا در برابر 100 تا. بعضی های مقدار احساس جبن و ترس داشتن. این بارونه که اومد جون گرفتن. خداوند میفرماید ما اینها رو روحیه بهشون دادیم و رجز شیطان را، یه نوع آلودگیه. یعنی خود همین که بعضی ها تو ذهنشون از آمریکا بترسن، از ابرقدرت ها بترسن، خودش یه وسوسه شیطانه که میخواد ما رو تضعیف بکنه. یعنی اون بارونه رو فرستادیم اینا جون گرفتن، حالا یه خوابی هم قبلش بود، یه چرتی یغشیکم النعاس، یعنی یه خواب کوتاه شیری. پس حرف دوم راجع به آبه، آب وسیله
طهارت.
حرف سوم، قرآن میفرماید شروع ارتباط با خدا باید با پاکی باشه. آیه 8 از سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، وقتی خواستید نماز بخونید، فاغسلوا وجوهکم، صورتتون رو بشورید، و ایدیکم الی المرافق، و دست ها را تا آرنج، و امسحو به رؤوسکم، سرتون رو مس بکشید، و ارجلکم الی الکعبین، و پاها را تا روی بلندی پا. خب آب نداشتیم چی؟ آب نداشتید فتیمم، تیمم کنید به خاک. البته خاک هم پاک باشه. دوباره اون مسئله پاکی، فتیمم سعیدن، سعیدن یعنی خاک، طیبا، پاک باشه. امیرالمومنین فرمود خاک کف کوچه نه، یه جای دست نخورده. خب بعضی هم هستن که جنابت دارن، اونم یه نوع آلودگی هست، و این کنتم جنوبن فتحرو، غسل باید بکنن. آخر آیه 8 هم میفرماید اینها نه برای به زحمت انداختن شما بود، لیوتحرکم، یورید، خدا میخواهد شما پاک باشید. پیغمبر فرمود لا صلات الا به طهور. ما اصلا در اسلام نماز بدون طهارت نداریم. طهارت هم در فقه به یکی از این سه معناست، وضو، غسل، تیمم، مجموعه اینها رو میگیم طهارت. لا صلات، صلات یعنی رابطه با خدا، رابطه با خدای بدون پاکی ما در اسلام نداریم.
همه نماز ها
توأم
با طهارت،
توأم با طهارت. خب یه ماجرای مهمی است، یعنی مسئله پاکی اون بنیان حدیثی است. مردم ایران نصفشو زیاد شنیدن، نصفشو کم شنیدن. اون نصفی که شنیدن اینه که نماز کلید بهشت است، خیلی به در دیوارام نوشتن. یه نصف دیگه هم داره، وضو کلید نماز است. بهشت که ما عوامل زیادی داریم برای بهشت رفتن، ولی پیامبر یکی رو بولد کرده، درشت کرده، نماز رو، روزه هم ما رو به بهش میبرد. خمس، زکات، حج، جهاد، از میان همه این اجزای دین نماز رو آورده. نماز هم اجزایی داره، رکوع داره، سجده داره، قنوت داره، قیام داره، اذان داره، نیت داره، ولی طهارت رو. یه حدیث میفرماید کلید نماز طهارت است، یه حدیث میفرماید کلید نماز وضو است. یعنی این مسئله پاکی، وقت امام معصوم به ما فرموده وضو که میگیرید یه مقداری مکث کنید، همونطور که آب رو از پیشانی میریزی به چشمت میرسه یاد گناهان چشم میفت، پاکش کن. به دهان میرسه یاد دروغ ها، غیبت ها، گناهان زبان میفت. دستتو میشویی یاد گناهان دست میفت. سرتو مس میکشی یاد افکار غلطی که این نوع وضوع،
یعنی از طهارت ظاهر به طهارت روح،
طهارت باطن. زیادم در قرآن داریم این ظاهر و باطن. مثلا این آیه ان الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين،
خداوند دوست می‌دارد توبه کن‌ها را، توبه یعنی این دل را از آلودگی‌ها، از گناهان پاک کنیم، اینا را خدا دوست داره. و یحب المتطهرین، و پاکیزه‌ها را. یعنی من این تو فکر می‌کنم هر جور پاکی رو اسلام دوست داره، پاکی ظاهر، پاکی باطن، پاکی چشم، پاکی زبان، پاکی فکر، پاکی دل، پاکی گوش، پاکی دامن. امروز تا برسیم، حالا من سعی میکنم این آیات و احادیثی که به صورت رگباری ما رو توصیه میکنه به طهارت،
و همه هم دوست دارن، یعنی یه چیزیه که همه قبولش دارن، همه از پاکی خب بله، خوششون میاد.
ولی یه مبدعی هست برای آلودگی، او شیطانه، او میخواد هی ویروس رو وارد فضا بکنه. ما باید مراقب باشیم. سرچشمه پاکی الله هست. یکی از اسمهایی که در دعای جوشن میخوانیم یا اطهر الطاهرین. ما هم اگه میخوای پاک باشیم باید اتصال پیدا کنیم با خدا،
وصل باشیم.
نمایندگان خدا تو زمین کیا هستن؟ یکی کتاب خداست که اون سرچشمه پاکی. قرآن میفرماید مرفوعت متحره. قرآن یک کتاب والاییست و پاکه. یا میفرماید یتلو صحفن متحره، لوحاییست پاکیزه. اینا پاکیزگی معنوی است، این پاکیزگی ظاهری که نیست که. اگه پاکی میخوام بریم سراغ آثار خدا در بین آیتی کتاب خدا، در بین آیتی کتاب خداست. دیگر اهل بیت پیغمبر.
برای همینه که میگم وقتی سراغ قرآن میرید پاک باشید.
بله، لا یمسه
الا المطهر،
الا المطهر. که اینم چند تفسیر شده. یکی یعنی با وضو به سمت قرآن بروید، هم معارفی را بفهمید، هم دست بی وضو به آیات قرآن.
این سنخیت رو باید ایجاد کنید در حد خودت.
اون کتاب پاکه، ما هم باید
پاک باشه.
پاک باشه.
اهل بیت.
اهل بیت. درباره اهل بیت آیه زیاد داریم. ولی اون آیه‌ای که هم خود اهل بیت همه در افتخارات خودشون به مردم میگفتن، هم پیامبر 40 روز گفتن، 2 ماه، 3 ماه تا 9 ماه می آمد در خانه فاطمه زهرا این آیه را می خوان انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی 2 بار کلمه طهارت تو این آیه آمده. به صورت ویژه خداوند شما را پاک قرار داده. چرا پیغمبر این آیه را هی تکرار میکنه؟ آیه درباره اهل بیت زیاد داریم. شاید نباشد آیه‌ای به این اندازه پیامبر تکرار کرده باشه. من این رو میفهمم، ما رو این موضوع بیشتر باید دقت کنیم، از کنارش خیلی به سادگی رد شدیم. یعنی من میخوام یه شباهت با فاطمه زهرا برقرار کنم، ای خدا اون شباهت تو پاکی باشه، نگاه کنم چشمم پاکه، دامنم پاکه، روحم پاکه، دلم پاکه، اصلا لباس هم به پاکی ظاهر دقت میکنم. اینا من رو شبیه پیغمبر میکنه، شبیه فاطمه زهرا قرار میده. موضوع خیلی مهمه. الان ایام دهه فجره، خدا رحمت کنه خانم دباغ رو،
خدا رحمت شون کنه،
یکی از مفاخر ایران بودن. یکی از خاطراتی که نقل میکنم، یه در نوفل شاتو یه روز دیدم حضرت امام رفت دستشویی، دیر کرده، بیرون نمیاد، دل واپس شدم، نکنه قلب آقا از کار افتاده. این پریشان اونجا قدم میزدم، یه وقتی هم اون در باز شد، حضرت امام این لباسشو بالا زده، دستشویی داره میشوره. ببینید یک کسی که تو دستگاه فکریش موضوع پاکی اهمیت داره، اینو مهم میداند، نمیگه نه به کلاس من نمیخوره، مثلا من آیت الله هستم یا فوق لیسانس هستم، اینجا رو یک کسی دیگره، نه، براش اهمیت داره. دو پیامبر خدا مأموریت داده، و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی، این مسجد رو تمیز کن. طهر یعنی ظاهر یا باطن، تمیز کن یعنی جارو دست بگیر، مثلا کف مسجد الحرام رو تمیز کن، یا یعنی بت‌ها را. من ندیدم مفسری که اون مورد اول رو انکار کرده باشه، اون اولی رو هم شامل میشه. یعنی اینقدر مسئله طهارت مهمه
که خیلی جاها میگن فوری هم هست،
ولی فوری یعنی مسجد نجس شد،
بله،
حتی نماز واجب رو رها کن،
مسجد رو تمیز کن،
مسجد رو تمیز کن. ببینید هم ما داریم تکرار میکنیم کلمه طهارت رو،
بله،
همه ابعاد و زوایاش مقدسه، ستایش شده است. ما باید نگاه کنیم آلودگی هست تو ما، نه یا نه، تو خانه ما، تو جامعه ما، هر جا نگاه میکنیم که علامت میزنیم ها اینجا آلودگی هست، بریم رفش بکنیم
اون نقطه سیاه و تاریک رو.
پیغمبر فرمود دل مثل بلوره، گاهی آلودگی روش میشین، شستشو بدید، تمیز کنید، نذارید یه وقتی یه جوری بشید که از هیچ روزنه ای نمیشه نور وارد اون دل بشه. بریم جلوتر. امام رضا علیه السلام فرمود انما امر بالوضو، فرمان وضو داده شده، لیکون العبد طاهرن اذا قام بین یدی الجبار، وقتی در پیشگاه خدای بزرگ می ایستد پاکیزه باشد. یه مقدار جلوتر میریم، قرآن میگه زکات عامل پاکیه، یه نوع پاکی دیگه است. خداوند به پیغمبر میفرماید خذ من اموالهم صدقه. صدقه بسیاری از موارد تو قرآن به معنای زکاته، از مردم زکات بگیر که چی بشه؟ تطهرهم،
تا پاک بشن،
اونها پاک بشن، تو اونها رو پاک کنی. بعضی هم گفتن این ضمیرش به خود زکات برمیگرده، تا زکات اونها رو پاک کنن، یا توی پیامبر اونها رو،
هر چی هست به دست تو اتفاق میفته.
و تو زکیهم، تو زکی هم باز تو ترجمه نشه پاک کنی اونها را، یه کلمه اضافه کرده و رشد بدهی اونها را. چون وقتی دارایی انباشته میشه یه آلودگی هایی برا ما میاره، تو جامعه نیاز هست، مشکل هست، چقدر مریض بدحال وجود داره، هی من این اموال را انباشته میکنم. پیامبر مأموریت داره بره از مردم زکات بگیرد، خود فرمانم هست بگیر تا مردم را پاک کنی و مردم را رشد بدهی. خب پول دادن برای ما سخته دیگه، هممون میدونیم که پول دادن سخته. فرمود وصل علیهم، ای پیامبر دعاشون بکن، دفعه دوم بیاد زکات بده،
انگیزه پیدا بکنه،
انگیزه پیدا کنه. بعضی از علما مردمم خاطرات زیادی دارن، اونا که اهل خمس هستن، میگه فلان حاجی آقا خیلی شیرینه، این خمسه رو گرفت از ما، ولی خوش برخوردی، ما رو با دعا بدرقه کرد، این باعث شد من 17 سال خمس میدم.
تو خاطر اول براش مون چستی.
صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، که اون براش سخت نباشه دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه دهم این مال را بده. مال را بده، از بخل پاک میشه، از حرص پاک میشه، از طمع پاک میشه. ببینید اینها با اون نجاست ظاهری فرق میکنه. یه وقتی گفتیم با وضو آب بریز رو صورتت، تو اگر صورت نامرتبه، الان میگیم با زکات جامعه پاک میشه، فقرا دلداری پیدا میکنن، تسکین پیدا میکنن، اغنیای مقداری سخاوت پیدا میکنن. اینا زوایای مختلف از پاکی است. یه قصه است در عرض به خدمت شما، سوره مجادله آیه 12 میفرماید که شأن نزولی داره که ثروتمندان مرتب می آمدن از پیامبر وقت خصوصی میخواست. یا رسول الله من واجب الارضم، خصوصی هم باید صحبت کنیم. این چند تا پیامد داشت، پیامد بد که خداوند جلوش گرفت. اولا ثروتمندان با این کارشون یه امتیاز کاذبی پیدا میکردن. مردم میگفتن خب اینها که روزی چند بار خدمت حتما یه کسی هستن. فقرا هم احساس کوچیکی میکردن. چون این پولدارایی میرن پیش پیغمبر،
یعنی به ظاهر امتیاز ویژه‌ای بر اونها بود.
برای اونها بود. فقرا هم احساس کمی میکردن. آیه نازل شد که اینایی که وقت خصوصی میخوان باید صدقه بدن. آقا تموم شد مراجعین. یه مسجدی من رفتم، امام جماعتش به من فرمود زیاد مردم پیش من استخاره میکردن. من گفتم هر استخاره 20 تومن. تموم شد این استخاره. همینا که میگفتن واجب الارزم وقت خصوصی، خب حالا هر کی میخواد با پیغمبر خصوصی صحبت کنه باید یه پولی بده. خب این دفعه فقیرها چی میشن؟ آخر آیه میفرماید که اونایی که ندارن، یعنی فقیرها، خدا میامرزه اونها رو، ایرادی نداره، بیان به ملاقات. یعنی هم آیه فقیرها رو آورد بالا و یه موقعیتی بهشون داد، هم جلو اون امتیاز کاذب را گرفت. خب حالا این پوله، این صدقه فایدهش چیه؟ قرآن میفرماید برای پاک شدن اونها، هم برای پاک شدن جامعه است، هم برای پاک شدن اونی که پوله رو میده. حالا اینجا این خاطره رو هم بگیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود تنها آیه‌ای که نه قبل از من نه بعد از من کسی بجز من عمل نکرده این آیه است. من 4 درهم داشتم، 1 دینار داشتم، تبدیل کردم به 4 درهم یا چند درهم. اینها رو هی می اومد صدقه میداد، از پیغمبر سوال میپرسید. تو خلوت نشه دور پیغمبر، فکر نکنن که به خاطر اینکه حالا یه مالیاتی مثلا وضع شده گرد پیغمبر خلوت میشه. میریم جلوتر. درباره لقمه پاک
که خیلی هم مسئله مهمه،
خیلی مهمه. اینجا کلمه طیب قرآن به کار میبره، ولی ما تو ترجمه های فارسی میبینیم پاک معنا میکنه. یا کسب و کار پاک، دال تو حدیث داره مکسب، کسی که کسبش پاکیزه باشه. درآمدها دو جوره، درآمد حرام داریم، درآمد حلال داریم، پاک داریم، ناپاک داریم. آیه هم زیاد داره، من بعضی از آیه ها رو اینجا نوشتم.
مثلا حلالا طیبا، این کلمه طیبه یک مفهومی فراتر از اون پاکی چیزی درش هست.
بله حتما یه نکته‌ای درش هست. ببینید میفرماید کلوا من طیبات ما رزقناکم، این سوره بقره آیه 57. یاره اینجا حلالن هم نداره،
طیبات
پاک باشه. پاک باشه یعنی چی؟ خب خداوند بعضی از خوردنی ها رو بر ما حروم کرده، گوشت این حیوان حرومه. حالا بعضی ای اصرار دارن همون حرومه رو بخورن، یه ماهی مثلا پولک نداره، اسلام فرموده حرومه، همون رو مثلا میبرن در یه بازاری به صورت قاچاق میفروشن، این آقا هم با چه قیمتی؟ حرومه دیگه، ناپاکه. یا این حیوانها، حیوانای حلال گوشت معلومه پاک هستن، یا حتی حلال گوشت مقررات ذبح درش رعایت نمیشه، میشه ناپاک. به سمت قبله باید باشه، یه مسلمان باید ذبح بکنه با یه چیز تیزی فلزی مثلا، باید
آداب ذبح شرعی میشه.
اگه اون نباشد تزکیه با دالزال،
بله،
یعنی طبق مقررات شرع ذبح نشده، میشه ناپاک. کلوا من طیبات، از پاکیزه ها که دل میپسندد، طبع انسان میپسندد میل کنید. یا میفرماید کلوا من ما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. درآمدت حلال باشه، اونی که تصرف میکنی، میل میکنی، میخوری، یکی حلال باشه، یکی پاک باشه. نرو دنبال گام های شیطان. گام های شیطان رو از همون مفهوم حلالن و طیبن، یعنی حرام نباشه، ناپاک نباشه. حالا چه آثاری داره لقمه حرام؟ یکی از دوستان من رساله دکتراش موضوعش همین لقمه حرامه. آیات، من بهش گفتم به اندازه یه رساله دکترا حرف داره، گفت خیلی حرف در احادیث هست.
لقمه ناپاک
تأثیراتش در خود ما، تأثیراتش در نسل ما. حدیث داریم لقمه حروم تأثیر میذاره در ذریه، این در فرزندان ما، فرزندان فرزندان ما، فرزندان فرزندان فرزندان، اینا همه تو به صورت ژنتیک تأثیر میذاره در نسلهای بعد
و حتی در جامعه ما
امروز تأثیر میذاره. حق پذیری رو از ما در ما کم میکنه. همون که امام حسین علیه السلام روز عاشورا فرموده، این دلهای شما، شکمهای شما پر شده از لقمه‌های حرام، کلام من فرزند فاطمه در دل شما اثر نمیذاره. این لقمه حرام خیلی مهمه. در قصه اصحاب کهف، در سوره کهف، سوره کهف پر راز و رمز ترین قصه های قرآن تو اون سوره است. 4 تا قصه داره که خیلی وقتی آدم میخونه پرسش میکنه. یکی همون قصه اصحاب کهفه که معترض بودن به ظلم و ستمی که در جامعهشون بود، بعد دیدن نمیتونن کار بکنن، گفتن لااقل نمیتونیم خودمون از این محیط بریم بیرون، رفتن توی غاری. بر اساس قدرت پروردگار 300 سال خوابشون برد و بعد بیدار شدن. یکی از اونها بنا شد بیاد یه خوردنی بخرد در شهر.
بله.
بهش گفتن که برو از پاکترین غذا، یعنی انسان‌های صالح که الگوی ما معرفی میشن رو غذاشون حساس هست.
یعنی دغدغه خیلی جدی برای اونها بوده.
خب خیلی مهمه مسئله غذا. این غذایی که به بچه میدیم طیب باشه، طاهر باشه، از یه راهی به دست آمده باشه. به من میگن که در ماه گذشته چند ساعت اضافه کار داشتی؟ منم نداشتم، میگم 80 ساعت. و پولشم میگیرم. یه کاری انجام ندادم به ازاش پول میگیرم. یا مال مردمو غصب میکنم، ناروا مال مردمو تصرف میکنم. حالا اینها چه جور میخوان جواب بدن؟ یا از مسیر غلط، از مسیر باطل به دست آورده، شرع اون معامله رو صحه نمیگذاره، اون نجسه، یا مال یتیم میره میخوره، قرآن میفرماید او آتیشه. این همه ماجراییست، مسئله لقمه پاک خیلی حرف داره. حتی به رزمندگان قرآن میفرماید غنیمت جنگی، در سوره انفال، سوره انفال مال غنایم جنگی، فکلوا مما غنمتم حلالاً طیبا.
بازم
اونجا هر دو آمده. یه مرحله دیگه، چشم پاک. ورودی های سیستم بدن ما یا از طریق چشمه یا از طریق گوشه. اینها اطلاعاتی وارد اون مرکز میشن که دل ما باشه، اونجا پردازش میشن. لذا به ما گفتن مراقب باشید، به هر صحنه نگاه نکنید، به هر فیلمی نگاه نکنید، هر موسیقی رو گوش نکنید،
مراقب این ورودی های روحمون باشید.
اونها شخصیت ما رو شکل میدن. قرآن در سوره نور، سوره نور یعنی ما رو نورانی میکنه. اسم گذاری سوره ها حکمت داره دیگه. آیه 30 آیه آشنایی است، مردم رو میدونن. قل للمؤمنین، پیامبر به مردان مؤمن بگو، یغضوا من ابصارهم، چشمتون که به نامحرم افتاد بیاندازید، ببندید. نه چون ببندیم که میفتیم تو جوب آب.
آره.
نه میخوام مسیرمون رو بریم، ولی مؤمن باید چشم با حیا داشته باشه. و یحفظوا فروجهم، دامنشون رو حراست کنن، حفظ کنن. ذالک از کالهم، این برای پاکی اونها، برای رشد اونها. آقا اسلام چرا اینقدر محدودیت ایجاد کرده؟ خب اسلام میگه انسان برای هدف والایی آفریده شده، تو این دنیا نیست اون هدف. اگه بخوام به خدا تقرب پیدا کنم چشم باید پاک باشه. سوال، میشه امام زمان رو دید؟ بله، چون تو دعا به ما دستور دادن از خدا بخواهید اللهم ارنی طلعت الرشیده، خدای امام زمان رو به من نشان بده. راه داره؟ بله، راهش یه چشم پاکه، یه دامن پاکه، یه لقمه پاکه.
چشمی که ناپاک باشه نمیتونه به اون وجود نمیتونه. پاک نگاه بندازه.
کسانی که حالا اسناد معتبر هست که این افراد امام زمان علیه السلام رو دیدن، علمای درجه یک ما برامون نقل کردن، همشون از آیت الله نبودن، یه آهنگر ولی مواظب بوده چشمش پاک باشه، درآمدش پاک باشه. نه او رفته امام زمان علیه السلام، به امام زمان علیه السلام آمده در مغازه او. روایت دارد یکی از پاداش هایی که خدا به جوانی که چشم پاک دارد میدهد یه همسر پاکه. یکی از پاداش هایی که خداوند به کسی که چشم پاک داره علم تعبیر خوابه. علم تعبیر خواب از علوم مدرسه ای نیست، خدا به عنوان یه لطف به بعضی میده،
میگن اعطا میکنه،
اعطا میکنه. این راه تمرینش نیه، چشم پاک. حجاب هم برای همین طهارته. قرآن میفرماید که به خانه پیغمبر زیاد می آمدن می نشستن، خب خانواده پیغمبر هم مجبور میشد قضا براشون درست بکنه. قرآن میفرماید از همسران پیغمبر چیزی میخواد از پشت پرده باشه. فسألوهن من وراء حجاب. این چشم به چشم نباید بیفته. چرا؟ این برای پاکی دل شما و پاکی دل اونها خوب است.
حریم نگه داری
اطهر لقلوب کم و قلوب هن. باز کلمه طهارت اینجا آمده. به قول بابا طاهر میگه که ز دست دیده و دل
هر دو فریاد،
هر دو فریاد. که هرچه دیده بیند
دل کند یاد،
دل کند یاد. حالا نمیتونیم یه شمشیری بسازیم
نیشش ز فولاد
باشه، ولی میتونیم چشم رو مدیریت بکنیم. مدیریت چشم، چشم پاک برای دل پاکه. یه قدم میریم جلوتر. یه خانم است، گزینش او از طرف خدا به خاطر پاکیه، نامش مریم، یکی از سوره های قرآن به نام او نامگذاری شده. فرشته ها گفتن قالت الملائکه ان الله اصطفاک. یه سیستمی خدا دارد به نام سیستم اصطفا،
برگزیدن،
سوا کردن. خداوند یه نگاهی میکند به بندگانش، اون لایق ترها رو
گلچین میکنه،
اونا رو راهنمای دیگران قرار میده که انبیا از اونا هستن.
ان الله اصطفاک.
ای مریم، خدا تو رو سوا کرده. و تحرکه و اصطفاک. دو تا اصطفا وسطش تحرکه هست. خب خداوند میشه اجبارا یک کس رو پاک قرار بده یا نه؟ اون خودش زمینه های پاکی رو با تقوا فراهم کرده، خداوند اون مدار رو به او داده. ان الله اصطفاک و تحرکه و اصطفاک علی نساء العالم. یه جا دیگه باز حضرت مریم رو به عنوان الگوی مردان و زنان معرفی میکنه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا
امرأة.
خداوند دو زن را برای آمنوها، مردان و زنان، معرفی کرده. اولش همسر فرعونه، دوم مریم. مریم برای چی؟ و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها. او دامنش پاک بود. خداوند یه غریزه در وجود ما قرار داده، فرموده اینو حراست کن، حفاظت کن، پاک نگهش دار.
عفت و پاک دامن
در زن و مردم فرق نمیکنه. مرد پاک دامن، زن پاک دامن، از صفات مؤمنینه. قد افلح المؤمنون یه نشانه شون اینه، والذین هم لفروجهم
حافظون.
یک کسانی که رابطه آلوده دارن، قرآن اسمش رو گذاشته خبیث، زنا میکنن. اونهایی که رابطه پاکیزه دارن اسمش رو گذاشته طیب. بعد هم میفهمد تو گزینش ها، تو ازدواج ها، پاک ها مال پاک ها، خبیث ها
طیبات للطیبین،
الخبیثات للخبیثون، للخبیثین و الخبیثون للخبیثات. یعنی دخترای آلوده برای پسرای آلوده، پسرای آلوده برای دخترای آلوده، این بره کنار. اما و طیبات للطیبون، للطیبین و طیبون للطیبات، دختران پاکیزه برای پسران پاکیزه و پسران پاکیزه برای
دختران.
چقدر این کلمه فراوانی داره تو قرآن. این ذهن ما رو باید درگیر بکنه، فکر کنیم رو پاکی چشم، پاکی زبان، پاکی لقمه، پاکی دامن، پاکی گوش. حالا هنوز به پاکی قلب نرسیدیم. قرآن شما دست گرفتید، یعنی میخواید بفهمید وقت.
بله، فکر میکنم که ما وقتمون هم مقداری محدود، اگر اجازه بدن حاجی بهشتی و دوستان عزیزمون، انشالله مشرف بشیم به ساعت نورانی قرآن کریم. برمیگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم. انشالله خدمت شما و خدمت دوستان عزیزمون باشیم. خیلی خوب، آخر نکات خوبی رو شنیدیم.
محبت داریم.
انشالله هممون حول محور طهارت زندگی بکنیم و برسیم به اون جایی که باید برسیم. صفحه 591 رو امروز با هم تلاوت میکنیم از آیات جزء 30 قرآن کریم، سوره مبارکه طارق و سوره مبارکه اعلا. برمیگردیم انشالله خدمت شما و همراه شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجها سلام میکنیم به امیر مؤمنان علی علیه السلام و انشاءالله زیارت نجف اشرف نصیب هممون بشه خیلی خوب این بحث طهارت خیلی بحث خوبی شد منسجم دستبندی شده و قطعا برای هممون مورد نیاز و مورد استفاده من خواهش میکنم از جای بهشتی با توجه زمان محدود و اندکی که داریم انشاءالله این بحث رو هم هفته آینده ادامه بدن ما این هفته قرار گذاشتیم همونطور که دیروزم خدمتتون عرض کردم یاد بکنیم از فقیه مجاهد و انقلابی حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی و انشاءالله این هفته از شخصیت ایشون بیشتر خواهیم شنید و نکته های حاجای بهشتی انشاءالله
من سه صحنه که با چشم خودم دیدم یک صحنه ایشون تبعید بودن در یزد
بله.
تابستان خیلی گرمی بود هم طلبه های سالهای اول بودیم میرفتیم دیدن تبعیدی ها دیدن ایشون رفتم هوا خیلی گرم بود ایشون دور تا دورشون کتاب بود داشتم تحقیق میکردم کتابی ایشون تألیف کردن فکر میکنم 20 جلد باشه اسناد تحریر الوسیله اولین بار من ایشون رو اونجا زیارت کردم و یه باد بزنی الان یادم نمیاد حتی پنکه اونجا نبود در یه شرایط خیلی ساده ولی متمرکز روی اون تحقیق دومین صحنه حضور ایشون در راهپیمایی های قبل از انقلاب بود حتی بعضی از راهپیمایی های طولانی از قم به سمت جمکران من هی مراقبت میکردم که ایشون تو کجا مثلا تشریف میارن مصمم همراه ملت آخرین بارم که من ایشون رو زیارت کردم در حسینیه ایشون بود، روضه حضرت زهرا سلام الله علیها.
سلام الله علیه.
شدت ایشون توصیه می‌فرمودن که این عزای حضرت زهرا رو ما باید بزرگ بداریم. قسمتشون هم این شد که خاک سپاریشون روز شهادت حضرت فاطمه زهرا، رحمت خدا بر ایشون باد، بتوانیم ان شاء الله ادامه دهنده راه اونها باشه. و اما قصه راه پیمایی، من اینطوری فکر میکنم که فردا شهدا منتظر ما هستن، امام عزیز منتظر ما هست. ما راهی رو امام به ما نشان داد که اون رو از پیامبر گرفته بود، از امیرالمؤمنین، از اهل بیت گرفته بود، برای ما توضیح داد، به دل ملت ایرانم نشست. همه اقوام ملل آمدن به میدان و آری گفتن. الان 40 سال از اون روز گذشته، آرمانهای بلندی را امام مطرح کرد. ما هم در طی این 40 سال دستاوردهایی داشتیم، همچنان باید به اون آرمانها نگاه کنیم. امیرالمؤمنین در یه خطبه در نهج البلاغه اسمش فی فضل القرآن میفرماید ان لکم علما، یه پرچمی برای شما نصب شده، فاهتدوا الی علمکم، به سمت اون آرمانها حرکت کن. نقایص هست، بالاخره در طی دستاورد ها هم بوده، ما باید مصمم به آرمان ها فکر کنیم. قرآن هم می فرماید گام هایی که باعث میشه دشمن به غیظ بیاد، این عمل صالح ثبت میشه. دل ها هم به دست خداست. قرآن می فرماید همه پولای دنیا رو خرج بکنیم، بخوای بین دل و دل پیوند بزنی نمیتونی. خداوند اراده کرده ملت ایران عزیز باشه، دست من و شما نیست، همین دلها رو فردا میاره به خیابانها و این لبخند شهیدان رو ملت ایران برای خودشون خواهند خرید و خشم استکبار جهانی را به حول و قوه الهی برگ افتخارآمیزی برای ملت ایران به ثبت خواهد
رسید. انشاءالله فردا میریم و حضور پرشور و پررنگی هم خواهیم داشت برای آرمانهایی که مردم ما به خاطرش قیام کردند و انقلاب کردند. قرار ما فردا انشاءالله راه پیمایی پرشکوه 22 بهمن، ما انشاءالله سه شنبه با حضور آقای حسینی قمی خدمتون خواهیم رسید. ما رود مدامیم بگویید به تیغ، ما شیشه عطریم بگویید به سنگ. تا سلامی دوباره، متشکرم ازتون حاجای بهشتی. سلام علیکم.
وعسى به وسيو فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألهبتنا تصديقنا لهما لنبشر أنفسنا انا قد سهرنا به ولایتک.